آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما را از پردیس تئاتر شهرزاد میشنوید. اردیبهشت ماه 97، نمایش بلا فیگورا و سعید دشتی کارگردان اثر.
سلام، خسته نباشی، روزتون هم بخیر.
سلامت باشید. آقای دشتی، متنای خانم رضا همیشه به لحاظ پرداخت به مسائل اجتماعی و خانوادگی مورد توجه بسیار از کارگردان است. غیر از این المان چی شد که شما این متن رو انتخاب کردید؟
ببینید، اصولاً یاسمین رضا که خب تو کشور ما خیلی طرفدار داره، بله. مثل جای دیگه نمایشنامه‌اش خیلی جهان شموله، یعنی بیشتر چون داره دغدغه‌های انسان مدرن رو نقد میکنه، واسه همین الان مخصوصا تو سال 2018 که الان هستیم، تو این 7-8 ساله خیلی نمایشنامه‌اش بیشتر مورد توجه قرار گرفته. این متنش هم پارسال توی آلمان توماس اوسترمایر کارش کرده بود و توی فرانسه هم خودش و تازه تو ایران ترجمه شده بود. خب طبیعتا بخشی از این که شما این نمایشنامه یو که تازه چاپ میشه میاد تو ایران و علل خصوص نویسندش یاسمین رضا باشه، طبیعتا خیلی دوست دارن که اولین نفری باشن که کارش میکنن. یکی از دغدغه‌های من این بود و بحث دوم پل ارتباطی بود که بین نویسنده اثر و کارگردان شکل میگیره وقتی نمایشنامه رو میخونه، که این اتفاق توی من افتاد و حس کردم که چقدر این آدم ها برام آشنان، چقدر دیدمشون، مخصوصا تو خود کشورمون توی ایران. حالا ایشون یه رگه ایرانی هم دارن، خب این هم مؤثر هست به این که قصه هاشون نزدیک به فرهنگ کشورمون. اینا بودش.
یکی از خصوصیات این نمایش اینه که مصداق بارزیه برای آدم‌هایی که در لحظات خاص، در موقعیت‌های خاص نقاب از چهره بر می‌دارن و ریاکشن‌هایی نشون میدن که اصلا آدم شاید باور نکنه.
بله، ببینید، ما کلن با بحران هویت الان چیزی که خیلی مواجهیم بحران هویته، یعنی ما توی فضای مجازی هم که ببینیم الان توی اینستاگرام همه دوست دارن با یه نقاب اون چیزی رو نشون بدن که نیستن، یعنی توی خیابون هم به همین شکله، توی فضای مجازی زندگی واقعی همه دارن انگار از خودشون فرار میکنن، خود واقعی که هیچ شناختی ازش ندارن. یعنی ما به جای اینکه بیایم به خودشناسی نزدیک بشیم، الان داریم ازش فرار میکنیم و به دیگر شناسی و نزدیک شدن به آدمهای دیگه نزدیک میشیم. این اتفاق جالبی نیستش، یعنی ما خیلی از جوانای همسن و سال خودمون رو می‌بینیم، حالا چه دخترها چه پسرها، هر کدوم به نحوی توی فضای مجازی دنبال بروز خودشونن، دنبال پیدا کردن اون هویتی هستن که گم شده. و به نظر من اینها نقدشون نمی‌کنم، خیلی مسائل دست به دست هم میده که آدم دست به این کار بزنه، شرایط جامعه، اما در درجه اول چیزی که من می‌بینم اینا اون حفره‌های احساسی که تو خودشون هست رو و خالی شده رو نتونستن پر کنن و دست به این گذاشتن این نقاب ها میزنن. حالا یکی یه نفر میره، حالا بحثمون فراتر از مد شد، ولی میگم یه نفر میره با عمل زیبایی با 7-8 تا کار متفاوت به این میرسه، یه نفر دوست داره عربده بکشه به اون مشهوریت و معروفیت برسه، فالوورش زیاد شه. این اتفاق مصداقش رو توی فضای مجازی بهتون گفتم، توی زندگی واقعی هم هست، یعنی خیلی ها میان سمت یه چیزی که بیشتر شاید زیاد بهش علاقه نداشته باشن، ولی چون رایجه و بابه میرن سمتش. این نقاب ها رو هر کسی تو شدت و عدت مختلف داره، یعنی من خودم هم که دارم با شما صحبت میکنم بخشی از این رو قطعا تو زندگی روزمره دارم و کسی نیست که ادعا کنه که من به تمامی و به کمالیت کامل خودمم و خود واقعیم هم. مخصوصا این که شرایط طوریه که یه جاهایی ما هر روز میریم توی ادارات کار داریم، یه جای دیگه، یعنی قطعا تو ساعتی از روز ما هر کدوم یه نقابی روی صورتمون میذاریم. یاسمین رضا دست روی این گذاشته و این آدم ها به بهانه اون تصادف و اون اتفاق توی این رستوران جمع میشن و اتفاقی که میفته برملا شدنه، خودافشاییه و آشکارسازی کاراکترهایی که تو طول قصه از مخصوصا تو چند تا صحنه اول یه نقاب عجیبی رو صورتشون داره.
درست. پرداخت به چنین موضوعی که نشان دهند، یعنی کاراکترهای نمایش شما نماینده آدمهای این چنینی باشن که ما مصداقش رو توی اجتماع واقعیمون داریم میبینیم و به قول شما حتی توی فضای مجازی داریم میبینیم، پرداخت به چنین موضوعی فکر میکنم کار شما رو یه مقدار سخت میکنه، به لحاظ اینکه مخاطب بتونه ارتباط بگیره با چنین آدمهایی و اصل و متن و اون خمیره اصلی نمایش رو درک کنه. در این خصوص برام توضیح بدید.
ببینید اتفاقا این چیزی که گفتین به نظر من هر اندازه که سخت باشه همون اندازه هم سهله، چون میگم با گسترش فضای مجازی و اتفاقایی که الان میفته ما خیلی آدم‌ها رو داریم این شکلی میبینیم که این اتفاق داره براشون میفته. اما خب خیلی من تو بخش اول فکر میکنم جواب این سوال رو تو بخش اولم دادم، ولی دوباره میگم این اتفاق اتفاقیه که اگه آدمی که خیلی سطحی نگر باشه میگه من اینا رو ندیدم، ولی آدمی که سطحی نگر نباشه و یکم عمیق‌تر حتی به اعضای خانواده خودش نگاه کنه فارغ از خودش که گفتیم مثلا ما خودمون رو فاکتور بگیریم، یه نگاه بین دوستای خودش بندازه و اطرافیان خودش، میفهمه که یه صورتکی عجیبی رو صورت آدم هست الان و اتفاقایی داره میفته که همه دارن به جای اینکه به خودشون نزدیک شن و خود واقعیشون رو بشناسن و به اون اتکا کنن دارن فرار میکنن. در امر بازیگری که حالا مورد بحث ما داره درباره نمایش هست مثال میزنم، خیلی از دوستان و همکاران رو من میبینم که البته آدمای بزرگ نه، خیلی از آدمایی که خب طبیعتاً کوچیکن میان و یه هزینه هایی رو پرداخت میکنن برای اینکه یه سری حواشی براشون ایجاد بشه که تو فضای مجازی رو بورس اخبار بمونن. این اتفاق بسیار تلخه، این اتفاق بسیار تلخه. تمام اینها در راستای همون فرار از خود، عدم اطمینان به خود و اینکه و اعتماد به نفس و اینکه انگار همه قراره که بشن یه آدمی که نیستن. من میگم خب اون کسی که پس اگر قرار باشه همه آدمای معروفی باشن، پس اون نونوایی که 4 صبح بلند میشه و میره تنورش رو روشن میکنه تو فصل زمستون و نون ما رو حاضر میکنه ما صبحونه گرم بخوریم، اون باید چی کار؟ اگر همه بازیگر باشن، اگر همه مشهور باشن، حالا هر کی بیت، همه مدل باشن، همه این نقابو داشته باشن، پس کی میخواد نونوا باشه؟ کی میخواد مکانیک باشه؟ کی میخواد آرایشگر باشه؟ کی میخواد خودش باشه؟ واسه این من تو این چند وقته که حالا هرچی بیشتر میرم جلوتر تو این فضا حس میکنم چقدر آدمایی که خارج از این فضا هستن برای من دوست داشتنی ترن. این جمله به این معنی نیست که آدمایی که تو این فضا هستن برای من دوست داشتنی نیستن، اما اونا رو صادق تر میبینم. یعنی برای من الان یه پیرمرد 50 ساله خیلی جذاب تره، چون از نسلیه که توش این چیزا معنی نداشته، از نسلیه که توش موبایل نبوده، خودشه. وقتی میشینم باش 10 دقیقه صحبت میکنم آرومتر میشم تا با کسی که همسن و سال خودم و اصلا دغدغه هامون شاید متفاوت باشه.
تم کار طنزه، در واقع در یک بستری، حالا نه خیلی طنز غلیظی، ولی در واقع در یک بستری از طنز و خیلی ملو داره یک موزل اجتماعی که مبتلا به جامعه امروز هم هست بیان میشه. طنز کار همین میزان بود یا شما به عنوان کارگردان تشخیص دادید که به لحاظ ارتباط بیشتر با مخاطب باید کمتر یا بیشتر بشه؟
ببینید شما وقتی نمایشنامه رو میخونی یه لحظه‌ای خیلی بانمکی هستش که خب وقتی تو کشور ما میخواد اجرا بشه، اولا بخش عمدش خب شاید تو ترجمه حذف شده باشه، متن دارای یه سری صحنه ها و لحظه‌ای هستش که توی اجرای اون طرفش شما توی عکس‌ها هم سرچ کنین ببینید وقتی که ترجمه شده یه سری چیزا توش حذف شده. از اونها بگذریم، کمدی هم که توش هستش به نظرم کمدی صرف نیست، به قول شما یه گروتسکه، در واقع کمدی تلخه، مثل کارهای دیگه یاسمین رضا، حالا با یه دوز دیگه، چون اینجا ما کمدی و موقعیت کمدی بهانه‌ایه که به اون تلخی اتفاق بشر مدرن برسیم ما. و اصولا وقتی متن رو میخونین لحظاتی هست که میخندین، ولی به اون شکل نیست که بگیم خب ما الان داریم یه نمایشنامه طنز و کمدی رو کامل رو صحنه، کمدی صفر رو میاریم رو صحنه. مخاطب میاد میخنده، یه جایی رو دوست داره و ما هم یه جاهایی رو خب حالا بنا به شرایطی که توش هستیم ادویه‌شو بیشتر کردیم، اما برامون مرز داره. یعنی اینکه من خودم به شدت با بازیگر که صحبت میکنم، حتی اگر یه شبی یه کسی یه چیزی رو از خودش اضافه بگه تو لحظه بهش بده بداهه باشه، فردا دربارش بحث میکنیم که آیا این بماند یا نماند. برامون مهمه که در درجه اول اون پیام اصلی متن رو برسونیم. متاسفانه ولی سلیقه تماشاگر ما، خودم هم توی این جریان هستم، اصلا نمیخوام پوز روشن فکری و اینا خیلی بدم میاد. همکارای ما طور شده که الان همون اتفاقی که تو سینما توی دهه افتاد و دوباره الان اومده ماجرای فروش فیلم‌های کمدی، توی تئاتر هم این اتفاق داره میفته و تماشاگر میاد یه نمایشی رو میبینه، دوست داره که کیفیت اون نمایش رو توی ذهنش به این میسپاره که چقدر من بخندم. اگه دو جا خندیدم شاید نمایش متوسطی باشه، اگه 10 جا 20 جا خندیدم عجب کاری بود، اگه اصلا نخندیدم چقدر بی‌نمک کار، چقدر کار بدی بود. و این اشتباهه. من فکر می‌کنم تماشاگر باید تمیز بده، اتفاق خوب نیست، باید تمیز بده کاری رو که توش 2 لحظه میخنده 8 لحظه فکر میکنه با کاری رو که توش 20 جا میخنده و هیچ تفکری پشتش نیست.
بازیگر نقش مادر خانم نگار عابدی هستن که یک پیرزن تقریبا حواس پرت به ظاهر هست، البته به لحاظ سنی خانم نگار عابدی خب خیلی فاصله سنی با این پیرزن داره. حالا سعی شده که با گیریم و اجرای ایشون اون کاراکتر در بیاد، اما یه جاهایی برای مخاطب شاید باورپذیر نباشه، خصوصا این که من به عنوان مخاطب شاید بازخورد که از مخاطبای دیگه دیدم براشون خیلی قابل درک نبود. اینکه شما یک خانم جوان رو برای اجرای این نقش انتخاب می‌کنین، تعمدی درش بوده یا دلیل دیگه‌ای داشتید؟
ببینید خب کاراکتر ایوون که ایشون بازی میکنن یه کاراکتر سنتیه، یعنی در مقابل 4 تا کاراکتر دیگه مد که آدمای خیلی مدرنی هستن، نقطه مقابل اوناست. گاهن هم یه مونولوگای اینی که میفهمیش. ببین خانم عابدی لطف کردن که این کاراکتر رو قبول کردن. اتفاقی داره توی انتخاب نقش توسط بازیگرای خانم ما میفته توی سینما و تئاتر، که شاید وقتی شما به یه خانم 40 ساله یا 35 ساله یا 45 ساله میگی بیا نقشه مادر رو بازی کن که شاید الان 60 سالشه مادر بزرگ، بله، یا مادر، قبول نمی کنن و میگن که خب این شاید به لحاظ سنی و حساسیت هایی که وجود داره فکر میکنن شاید الان این شکلی معرفی بشن، در صورتی که بزرگترین بازیگرهای خانم سینما و تئاتر ما، براتون مثال میزنم، خانم گلابادینه، خانم معتمداریه، کسایی که حالا ما الان نسل الانمون هم بیشتر میشناسیمشون، اینها آدمایی بودن که زودتر زیر بار این نقش ها رفتن، واسه همین موندگار شدن، چون اصولا تکرار خود که چیزی اضافه نمیکنه به آدم. من خانم عابدی انتخاب کردم به این دلیل که ایشون اولا بازیگر توانمندی هستن، بازیگر با اخلاقی هستن، بعد توی نمایش کمدی ببینید وقتی شما به نظر شخصی ما، شاید حالا دوستان قبول نداشته باشه، وقتی شما قرار نقش یه آدم 60 70 ساله رو بازی کنی تو زندگی واقعی ما، اگر بریم سراغ بازیگری که حالا پیشکسوت‌تره، شاید ریتم بدنی اون آدم و ریتم گفتاری اون آدم، شاید شلی زبونش باعث شه که توی ریتم نمایش اخلال به وجود بیاره و انگار اون کندی کاراکتر خودش به کندی نمایش هم رسوخ کنه. اما وقتی شما یه بازیگری رو بذارین که حالا یکم سنش پایین‌تر باشه، اولا توانمندیش داشته باشه، دوما ریتم رو بشناسه، حرکاتش و خودش بیاد اون ریتم رو توی بدنش حل کنه، و چیزی که چون زندگی نمایشی زندگی واقعی نیستش لزوما، تو سینما این شکلیه، ما رو تئاتر قشنگ باید مهندسی کنیم، قطعا باید بدونیم هندسه کارمون، هندسه زمانمون چه شکلیه. و این اتفاق فکر می‌کنم که نظر شخصیم باز با بازیگرایی میفته که بشناسن و اصولا آدم های فرزی باشن و این فرز بودنه که اول باید باشه تا بعدتر به کندی برسه. این بوده درباره بازیشون. من به شخص ازشون کاملا راضی هستم و در نهایت فکر می‌کنم کارگردان یه نمایشه که باید بدونه که کی کجا درست نشسته. مخاطب هم قطعا میتونه باورش کنه، میتونه نکنه، اما برای من مخاطبایی که شما میگین باورش نکردن، دوتا کامنت تیوال نیست، برای من دوتا تماشاگران نیست که بگن مثلا زد بیرون. شاید 10 نفر دیگه حضوری گفتن چقدر خوب و من حالا خوشبختانه متاسفانه به یک نظر دو نظر استناد هیچ وقت نکردم، یعنی همیشه دوستانم هم تماشاگرام، شاید شما یه جامعه آماری 20 نفر رو باید بپرسی که بعدش بدونی که کی خوبه یا کی بد، ولی من کاملا از ایشون راضیم. فارغ از همینا بذاریم کنار، مهمترین چیز برای من توی کار کردن با بازیگرا اخلاق و نظم و آرامشه. امیدوارم همه اینو درک کنن که بزرگترین گوهر برای کارگردان داشتن بازیگری با این ویژگی است، تا بازیگری که شاید این ویژگی رو نداره و شاید خیلی عجیب غریب هم باشه بازیش، در حالی که خانم عابدی هم که توانمندیشون شکی نیست، ایشون پارسال کاندید جشنواره فیلم فجر بودن، سال قبلش بین‌الملل تئاتر فجر بودن، جوایزی که گرفتن واردش نمیشن چون مشخصه رزومه‌شون.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
حرف پایانی این که من همیشه تو حالا مصاحبه‌های قبلی هم که با تیوال داشتم گفتم که اوضاع تئاتر ما خوب نیست و داره ماجرا به قهقرا میره، همه داریم غرق میشیم توش. یه عده توی این فضایی که همه چی داره غرق میشه قلاب میندازن، ماهیای خوشمزه میگیرن، یه عده میپرن تو دریای شنا میکنن، ولی بخش اعظمی از قشر دانشجوی ما و بچه‌هایی که کار بلد هستن دارن نابود میشن، به این علت که اصلا ما یه سیستم درستی نداریم برای استعدادیابی. اصلا ما نمیدونیم الان توی یزد، توی آذربایجان شرقی، توی خاش شاید یه گوهری وجود داشته باشه، یه بازیگری وجود داشته باشه که الماس باشه و افتخار برای تئاتر و سینمای ما کسب کنه. ما هیچ وقت به فکر این نبودیم که چند تا آکادمی درست راه بندازیم. توی فوتبال ما آقای کیروش اومدن، حالا تلاش کردن تا یه اندازی. آقای مهدوی کیا اومد، کل ایران تست گرفت، تو هر شهرستانی که یکی رو فرستاد و الان بچهای آکادمیش دارن اون طرف بازی میکنن. ما هیچ وقت چرا نمیایم توی تئاتر به همچین چیزی فکر کنیم؟ چرا فکر نمیکنیم که میتونیم 10 تا کارگردان نخبه پیدا کنیم؟ چرا فکر نمیکنیم که میتونیم از این شهرستانا بریم 300 تا بازیگری که الان قحطی بازیگر تو تئاتر و سینمای ما؟ شما میخوای یه کار کست کنی، همکارای ما میبینن، شما گزینه‌ای نداری. و فارغ از مسائل فروش و تهیه کنندگی و بازگشت سرمایه و اینا که حالا یه سری چیزا به وجود برات میاره و اصولا تئاتر دولتی داره، فقط بودجه دولتیش انجام میشه، حمایتی وجود نداره، حمایت معنوی وجود نداره، تازه اون هم برای بخشی از دوستانه. حرفام پریشون شد، ولی خط اصلی همش اینه که این شکلی که داریم میریم جلو. ببین، برایند سینمای ما توی این 10 سال ورود یکی دو تا بازیگر جدید بوده که الان دارن میدرخشن، دوستامونن، دوستشون داریم، خودم طرفدارشونم. توی تئاتر توی این چند ساله 7 8 نفر و شما یه سری کست تکراری میبینید تو کارهای مختلف، تکراری. بس بقیه چی؟ بچهای شهرستان چی؟ منی دارم این حرف رو میزنم که الان توی کارم شرایطی که داریم میبینید ایجاد شده به هر دلیلی، ولی خب منم خب تو برنامه هم هست کار بعدی میکاری باشه با بچه های تئاتریه. میگم چند تا انتخاب داریم، چقدر آدم به خاطر بازیگری از شهرستان میکوبن میان تهران و اتفاقی براشون نمیفته. فکر میکنم مهمترین مسئله این بود که میتونستم بگم و تشکر میکنم ازتون. تیوال خیلی باحاله، تیوال خیلی خوبه، تیوال داره میتره کنه و همینجوری ایشالله محکم و صف برین جلو.
مرسی از شما. مجددا سپاسگزارم از جناب آقای سعید دشتی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزا را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.